ساعت 6:53 دقیقه صبح به وقت ایران و افغانستان. آغاز نشرات صبحگاهی از رادیو در این مرکز خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صلوات می فرستیم بر خاتم انبیا نگین سبز آفرینش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشان. همچنین عرض سلام و روز بخیری داریم خدمت شما دوستان و شنوندگان گرامی. امیدواریم هر جا هستید سلامت و صحتمند باشید. در پخش صبحگاهی رادیو دری امروز جمعه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در ابتدا گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات 20 تا 24 از سوره مبارکه انفال و همچنین دعای امروز جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و سرپیچی ننمایید در حالی که سخنان او را می شنوید و همانند کسانی نباشید که می گفتند شنیدیم ولی در حقیقت نمی شنیدند. بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کر و لالی هستند که اندیشه نمی کنند و اگر خداوند خیری در آنها می دانست حرف حق را به گوش آنها می رساند، ولی با این حال که دارند اگر حق را به گوش آنها برساند سرپیچی کرده و روی گردان می شوند. ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می خواند که شما را حیات می بخشد، و بدانید خداوند میان انسان و قلب او حائل می شود و همه شما در قیامت نزد او گردآوری می شوید. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم.
ساعت 7 صبح با وقت ایران و افغانستان. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم شنونده اولین بخش خبری از پخش صبحگاهی رادیو دری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، با بنده قاسم موحد در این بخش از خبرهای رادیو دری همراه باشین. اعضای دولت جدید افغانستان تحت حاکمیت طالبان روز جمعه رسما اعلام می شود. با گزارش خبرنگار رادیو دری در جلال آباد، طالبان پرچم‌های سفید خود را در سطح شهر کابل به مناسبت اعلام دولت جدید نصب کردند. تشکیل دولت جدید و فراگیر و همشمول طالبان قرار است امروز جمعه پس از برگزاری نماز جمعه کابل اعلام شود. امروز دومین نماز جمعه کابل است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان برگزار می شود. طالبان همواره گفتند دولت جدید در افغانستان فراگیر و متشکل از نمایندگان اقوام این کشور خواهد بود، اما هنوز نوع نظام سیاسی جدید در افغانستان مشخص نشده است. مدیر بخش آسیا و اقیانوس آرام اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه عجله‌ای برای به رسمیت شناختن گروه طالبان در افغانستان ندارد. گونار ویگاند، مدیر بخش آسیا و اقیانوس آرام اتحادیه اروپا، ادعا کرد که روابط این اتحادیه با گروه طالبان در افغانستان تنها در صورتی که این گروه به حقوق بشر احترام بگذارد و به امدادگران اجازه بدون محدودیت دهد امکان پذیر خواهد بود. دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه پس از دیدارهایش با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه این کشور در دوحه، ادعا کرد به رسمیت شناختن گروه طالبان در افغانستان به اقداماتش بستگی دارد. برای نخستین بار پس از تصرف افغانستان توسط طالبان، یکی از مقامات ارشد هندی در دیدار رسمی با طالبان درباره تأمین امنیت شهروندانش در افغانستان گفتگو کرد. وزارت امور خارجه هند با انتشار بیانیه اعلام کرد که دیپاک میتال، سفیر هند در قطر، با شیر محمد عباس استانکزی، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده است. بر اساس این بیانیه، در این دیدار دو طرف درباره امنیت شهروندان هند که در افغانستان باقی ماندن گفتگو کردند و میتال درباره نگرانی های هند درباره استفاده از خاک افغانستان علیه دهلی نو سخن گفت. سفیر هند تصریح کرد که خاک افغانستان نباید برای فعالیت علیه هند و فعالیت های تروریستی مورد استفاده قرار گیرد. بیانیه افزود که استانک زینیز به طرف هندی اطمینان داده است که به درخواست او به طور مثبت رسیدگی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که جنایات جنگی نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان در 20 سال گذشته باید به طور کامل بررسی شود. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری گفت که کشتار غیر نظامیان افغان توسط نظامیان آمریکایی و ناتو در 20 سال گذشته باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود که قاتلان غیر نظامیان افغان باید به دست عدالت سپرده شوند و باید از جان مردم افغانستان و حقوق آنها دفاع شود. وی ادامه داد که بر اساس احصائیه‌های رسمی از زمان حمله آمریکا به افغانستان در اکتبر سال 2001 تا اپریل سال 2020 چیزی حدود 47,000 غیر نظامی در افغانستان به دلیل درگیری‌ها کشته شدند. اطلاعات مربوط به تلفات گسترده غیر نظامیان در افغانستان در نتیجه اقدامات نظامیان آمریکایی و ناتو برای اولین بار در سال 2010 منتشر شد، زمانی که ویکیلیکس بیش از 91,000 سند طبقه بندی شده را فاش نمود. یک هفته‌نامه آلمانی در گزارشی از تلاش اروپا برای دور نگه داشتن پناهندگان افغان از این اتحادیه با هر ابزار خبر داده و نوشت استفاده از نسخه مشابه توافق پناهندگان با ترکیه برای کشورهای همسایه افغانستان در دستور کار اروپا قرار دارد. هفته‌نامه اشپیگل در گزارش نوشت اتحادیه اروپا با تمام قدرت تلاش می‌کند تا از هجوم مجدد پناهندگان به اروپا جلوگیری کند و برای این منظور می‌خواهد از یک نسخه قدیمی و معروف استفاده کند، یعنی کشورهای همسایه افغانستان پناهندگان از این کشور را بپذیرند و آنها را از اروپا دور نگه دارند و در قبال آن پول دریافت کنند. اشپیگل در ادامه این گزارش نوشت حدود 20 سال جنگ، صدها هزار کشته و میلیاردها یورو سرمایه گذاری غربی و حالا هم نتیجه این شده که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت دست یابد. حالا اتحادیه اروپا تلاش می کند به زعم خود از وقوع بدترین ها، یعنی وقوع بحران پناهندگی مشابه سال 2015 جلوگیری کند. این هدف اتحادیه اروپا در نشست اخیر وزرای کشور اتحادیه اروپا در بروکسل مشخص شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به تجربیات قبلی در بیانیه پایانی این نشست بر این مسئله تأکید کردند که این اتحادیه مصمم است به صورت مشترک از هجوم موج پناهندگان جدید خودداری کند. ادامه خبرها از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. وزیر خارجه آلمان که در رأس یک هیئت عالی رتبه به تاشکند رفته در دیدار همتای ازبکستانی خود آخرین وضعیت افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان در دیدار روز پنجشنبه با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در تاشکند ابعاد همکاری دو کشور و آخرین وضعیت منطقه به خصوص تحولات افغانستان را بررسی کردند. طرفین آمادگی خود را برای تداوم همکاری‌های نزدیک در مسیر افغانستان ابراز داشته و همچنین در مورد همکاری‌های متقابل ازبکستان و آلمان در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی تبادل نظر کردند. وزرای امور خارجه ایران و آلمان در گفتگوی تلفنی رایزنی کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه، در گفتگوی تلفنی هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، وزیر خارجه آلمان آمادگی کشورش برای انجام کلیه اقدامات به منظور ارسال واکسین بایونتک به مقصد ایران را اعلام کرد. هایکو ماس همچنین با تشکر از تسهیل انتقال اتباع آلمانی از افغانستان در خصوص تحولات افغانستان با دکتر امیر عبداللهیان به تبادل نظر پرداخت. وزیر خارجه آلمان در خلال این گفتگو آغاز هرچه سریعتر گفتگوهای ویانا را خواستار شد و آمادگی کشورش برای ارتقای همه‌جانبه روابط دو جانبه را مورد تأکید قرار داد. سخنگوی کرملین با اشاره به امکان همیشگی اعمال تحریم‌های جدید از سوی واشنگتن تأکید کرد برنامه افزایش کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین و نزدیک شدن ساختارهای نظامی ناتو به مرزهای روسیه بسیار خطرناک است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه، روز پنجشنبه در حاشیه مجمع اقتصادی شرق در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که احتمال اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا همواره وجود دارد. وی در پاسخ به سؤال درباره امکان اعمال تحریم‌های جدید از سوی واشنگتن گفت: این احتمال همیشه وجود دارد. ما می‌دانیم که طرف آمریکایی به دلایل بسیار دوست دارد که از چنین اعمال فشارهایی علیه دیگر کشورها استفاده کند. البته مسکو چنین موضع‌گیری را کاملاً غیر سازنده می‌داند. سخنگوی کرملین همچنین در تفسیر اظهارات ضد روسی در جریان دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین ابراز عقیده کرد. جای تأسف دارد که موضوع روسیه در رأس دستور کار مذاکرات جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن قرار داشت و این یک نکته منفی است. به بیان ساده‌تر، ایالات متحده و مقامات کیف روی روابط دوستانه بین خود تکیه نمی‌کنند، بلکه فقط علیه روسیه با یک دیگر دوستی می‌کنند و چنین برخورد تأسف‌آور است. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش از خبرهای رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تا بخش بعدی خبرها، خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که ما را همراهی میکنید در پخش صبحگاهی رادیو دری. بنده پری موسوی به عنوان گوینده و صدا بردار خوبمان خانم فاطمه میرتقی امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امروز جمعه 12 ماه سنبله. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ هم امروز جمعه 12 سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با 25 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 3 سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۱۳۴۸ سال پیش در چنین روزی 25 محرم سال 95 هجری قمری بنابر روایتی امام علی ابن حسین ملقب به سجاد و زین العابدین فرزند امام حسین علیه السلام و از نوادگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. امام زین العابدین علیه السلام در سال 38 هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمد. آن حضرت پس از نهضت عظیم پدرش امام حسین علیه السلام در کربلا و شهادت پدر، مسئولیت سنگین پیام رسانی و تداوم راه پدر بزرگوارش را به عهده گرفت و رسالت خیش را در جهت روشن ساختن اهداف این قیام بزرگ انجام داد.
همچنین امام سجاد علیه السلام در بنای تمدن و فرهنگ اسلامی و گسترش تعالیم زیبای قرآنی تلاش فراوان کرد و با روشنبینی خاص خود اقدام به تربیت دانشمندان اسلامی کرد تا از این طریق قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محفوظ بماند. از دیگر خدمات ارزشمند امام سجاد علیه السلام بیان مطالبی جاویدان در قالب دعاست که درباره شناخت خالق هستی و رابطه با او و نیز موضوعات اخلاقی، معارف و تعالیم اسلامی است. صد و نود سال پیش در چنین روزی 25 محرم سال 1253 هجری قمری، کاغذ اخبار نخستین روزنامه ایران انتشار یافت. این روزنامه توسط میرزا صالح شیرازی در دو برگ بزرگ با چاپ سنگی در تهران منتشر می شد. کاغذ اخبار ماهی یک بار پخش می شد و در آن مطالبی درباره شهر تهران و دیگر شهرهای ایران، سرزمینهای عربی و کشور ترکیه به چاپ می رسید. تنها نسخه موجود از روزنامه کاغذ اخبار در موزیم بریتانیا نگهداری می شود. صد و سی و هشت سال پیش در چنین روزی 3 سپتامبر سال 1883 میلادی ایوان تورگینف، رمان‌نویس مشهور روسی در سن 65 سالگی درگذشت. تورگینف در 25 سالگی نخستین اثر خود به نام خاطرات یک ورزشکار را در انتقاد به وضع دهقانان نوشت. دولت تزاری در ابتدا از انتشار این کتاب رنجید، ولی چون بهانه‌ای برای بازداشت او پیدا نکرد، پس از چندی او را به علت نوشتن مقاله‌ای در تحسین گوگل، نویسنده شهیر روسی، به زندان انداخت و سپس تبعیدش کرد. تورگینف در سال 1862 میلادی ساکن آلمان شد و سپس با سفر به پاریس در سال 1871 میلادی به همراه برخی ادبای فرانسه محفلی برای شناساندن ادبیات روسیه به فرانسویان تشکیل داد. تورگینف اساساً نویسنده رمان‌های مختصر و داستان‌های کوتاه بود. آثار او به ویژه داستان‌های کوتاه وی تفسیر عمیقی از مسائل اجتماعی روسیه در نیمه قرن 19 است. تورگینف با دلیل اثرپذیری از فلسفه غرب به ویژه افکار هگل دارای تفکرات غربی بود. با این حال تأثیر مضاعف در ادبیات روسی داشت و این معنی که هم صدای ادبی غرب را به روسیه می رساند و هم اروپا را در جریان اندیشه های روسی قرار می داد. از تورگینف آثار متعددی بر جای مانده که آبهای بهاری، آدم زیادی، ترانه پیروز، مرداب آرام و اولین عشق از آن جملند. صد و شش سال پیش در روز 12 سنبله سال 1294 هجری شمسی، رئیس علی دلواری، رهبر مبارزه علیه اشغالگران انگلیسی در جنوب ایران، به شهادت رسید. در آغاز جنگ جهانی اول، نیروهای روسیه از شمال و انگلیس از جنوب در صدد اشغال ایران برآمدند. در این زمان، رئیس علی دلواری بر اساس حکم جهاد علما مبنی بر لزوم دفاع از کشور، مردم را به مقابله با انگلیسی ها فراخواند. وی و همرزمان شجاعش بارها حملات نیروهای مجهز انگلیسی را برای تصرف بندر مهم بوشهر در جنوب ایران ناکام گذاشتند. قیام و مقاومت مردم تنگستان که در نزدیکی بوشهر واقع است، در مقابل نیروهای متجاوز انگلیسی 7 ادامه یافت. و سرانجام 29 سال پیش در چنین روزی 12 سنبله سال 1371 هجری شمسی، فیزیکدان شهیر ایرانی دکتر محمود حسابی، پدر فیزیک نوین ایران درگذشت. دکتر محمود حسابی در سال 1281 هجری شمسی از پدر و مادر تفریشی در تهران دیده به جهان گشود. او از ابتدا تا پایان تحصیلات عالی همواره حائز رتبه نخست در میان همدرسان بود. دکتر حسابی همزمان با فراگیری دروس در مدرسه با فراگیری و خواندن گنجینه‌های معارف اسلامی و ایرانی پرداخت. وی اندیشمندی بود که تنها به یک رشته از علوم و فنون بسنده نکرد و از سن 17 سالگی موفق به اخذ مدارج عالی تحصیل گردید. از جمله این مدارک علمی میتوان به کارشناسی ادبیات، علوم، مهندسی راه و ساختمان، معدن، برق، زیست شناسی و دکترای فیزیک اشاره کرد. او به زبان‌های رایج دنیا مانند عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی آشنایی کامل داشت و با زبان‌های سانسکریت، لاتین، یونانی، پهلوی، اوستا، ترکی، ایتالیایی و روسی نیز آشنا بود. دکتر حسابی تنها شاگرد ایرانی آلبرت اینشتین بود و علاوه بر استاد با دانشمندان معروف دنیا مانند برتراند راسل و آندره ژید ارتباط علمی داشت. معروف‌ترین تئوری علمی دکتر حسابی نگره بی‌نهایت بودن ذرات است که بالاترین نشان کشور فرانسه را برای ایشان برمغان آورد. نام‌های ایرانی، فرهنگ حسابی و رساله توانایی زبان فارسی بخشی از تألیفات دکتر حسابی است. در سال 1366 در کنگره 60 سال فیزیک ایران از خدمات دکتر حسابی به عنوان پدر فیزیک نوین ایران قدردانی گردید و در سال 1990 به عنوان مرد علمی سال جهان و مرد بین‌المللی 1991 انتخاب شد. پروفسور محمود حسابی سرانجام در 12 سنبله سال 1371 در سن 90 سالگی و هنگام معالجه بیماری در بیمارستان دانشگاه ژنو بدرود حیات گفت. پیکر وی با حضور بسیاری از شاگردان و دانش دوستان بر حسب وصیتش در تفرش به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. عزیزان، بخشی از احکام فقهی اسلام در ارتباط با اهمیت سلامت فردی سامان یافته. اسلام برای بدن انسان ارزش قائل شده تا جایی که در روایات پاکیزگی قلب و روح به صحت بدن نسبت داده شده. دکتر سید آرش تقوی، روانشناس و مشاور امور تربیتی.
تفکر، هیجان و رفتار، یعنی به نظر میرسه آنچه که در محدوده روان داریم صحبت میکنیم در این سه تا قسمت قابل صحبته. من هر کاری که میکنم یا یک تفکری دارم، یا یک حالت عاطفی و هیجانی دارم، یا در نهایت رفتاری دارم میکنم. که حالا سیر باز شناخته شدهش تفکر، هیجان، رفتاره. یعنی به نظر میرسه تمام رفتارهای ما تحت تأثیر تفکر ما نیست، تحت تأثیر هیجانات ناشی از تفکر ماست. یعنی من میتونم یه چیزی رو فکر کنم در موردش و دچار هیجان ترس نشم. برای همین میگه ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، ما بقی را استخوان و ریشه‌ای. گر بود اندیشت گل، گلشنی، و بود خاری، تو هیم گلخنی. یعنی اگر که خوب داری فکر میکنی، که متاسفانه من میبینم که مثبت اندیشی و خوب فکر کردن و با ساده اندیشی و ابله بودن خیلی افراد اشتباه میگیره، اصلا مردم بعدشون میاد بهشون میگیم که مثبت فکر کن. مثبت اندیشی دقیقا داستان حضرت عیساست. یه سگ مرده بود، حضرت عیسی با حواریون رد میشدن، یکی گفت چقدر بو میده، چقدر کثیفه، آخ سگه، و همه اینا بود. حضرت عیسی گفت چه دندانهای سفیدی داره. این به معنی انکار بوی گند اون سگ نبود اصلا. کی میگه حضرت عیسی بقیه رو ندید؟ ما انقدر عادت کردیم که رو منفی ها تمرکز بکنیم که اصلا منکر این میشیم که قسمت مثبت هم داره. حالا چرا باید رو قسمت مثبت تمرکز کنیم؟ چون تمرکز رو قسمت منفی به دردمون نمیخوره فقط.
در سخن پیشوایان دین، تندرستی جسم و روان واجب شمرده شده و سلامتی را به عنوان برترین نعمتها و گواراترین عطیه و سرمایه به شمار آورده است. سلامتی مسئولیتی فردی، همگانی و سازمانی است که از منظر روایات با تغذیه پاک، سالم و مناسب، پرهیز از آسیب رساندن به بدن و با الگوگیری از سیره ائمه معصومین علیهم السلام حفظ و تعالی می‌یابد. همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند پشت و پناهتان.
اینجا رادیو دری است.
گلبرگ
معرفت.
به نام خداوند آبدان. اهالی کوی معرفت، سلام. سال روز شهادت چهارمین پیشوای حق حضرت امام زین العابدین علیه السلام را به شما تسلیت می‌گویم. زینت آبدان سرور ساجدان بود. سجده های طولانیش در برابر پروردگار نشان از پارسایی و بندگی راستین او داشت. او سجاد امام حق بود. امام سجاد علیه السلام می فرمایند اگر شخصی از سویی تو را بدگویی کند و سپس برگردد و پوزش به طلبد، عذرخواهی و پوزش او را پذیرا باش. میشنوید صحبت های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. ایام سوگواری و شهادت امام سجاد علیه السلام را محضر شریف آقا حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق حرکت در مسیر آن بزرگواران را عنایت بفرماید. دوستان گرامی، همانطور که میدانید امام سجاد علیه السلام فرزند ابا عبدالله الحسین علیه السلام در واقع عاشورا به مصلحت الهی بیمار بودند و همین امر باعث شده بود که ایشان از نزدیک شاهد تمامی حوادث غمبار این واقعی تلخ باشند. از شهادت یاران و اصحاب امام حسین علیه السلام گرفته تا شهادت طفل شش ماهه و شیرخواره ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بنابراین امام سجاد علیه السلام کسی هستند که در این واقعه بیشتر از هر کسی شاهد مصیبت‌های عظیم بودند. ملا حبیب کاشانی رحمت الله علیه در کتاب تذکرة الشهدا آورده است که از امام سجاد علیه السلام پرسیدند سخت‌ترین مصائب شما در سفر کربلا کجا بوده است که امام علیه السلام در پاسخ سه بار می‌فرمایند از شام، از شام، از شام. و یا طبق روایت دیگر امام سجاد علیه السلام به نعمان ابن منذر مرائینی فرمودند در شام هفت مصیبت بر ما وارد آوردند که از آغاز اسیری تا آخر چنین مصیبتی بر ما وارد نشده بود. اول اینکه ستمگران در شام اطراف ما را با شمشیرهای برهنه و استوار کردن نیزه ها احاطه کردند و بر ما حمله می نمودند و در میان جمعیت بسیار نگه داشتند و ساز طبل می زدند. دوم، سرهای شهدا را در مقابل زنهای ما قرار دادند و سر پدرم و سر عمویم عباس را در مقابل چشمان عمهایم زینب و ام کلثوم نگه داشتند و سر برادرم علی اکبر و پسر عمویم قاسم را در برابر چشمان خواهرانم سکینه و فاطمه آوردند و با سرها بازی می کردند و گاهی سرها به زمین می افتاد و زیر سم ستوران قرار می گرفت. سوم، زنهای شامی از بالای بامها آب آتش بر سر ما می ریختند. آتش به عمامم افتاد و چون دستهایم را به گردنم بسته بودند نتوانستم آن را خاموش کنم. عمامم سوخت و آتش بر سرم رسید و سرم را نیز سوزاند. چهارم، از طلوع خورشید تا نزدیک غروب در کوچه و بازار با ساز و آواز ما را در برابر تماشای مردم در کوچه و بازار گردش دادند و می گفتند ای مردم بکشید اینها را که در اسلام هیچ گونه احترامی ندارند. پنجم، ما را بر ریسمان بستند و با این حال ما را در خانه یهودی و نصارا عبور دادند و آنها می گفتند اینها همان افرادی هستند که پدرانشان پدران شما را در خیبر و خندق کشتند و خانه های آنها را ویران کردند. امروز شما انتقام آنها را از اینها بگیرید. ششم، ما را به بازار برد فروشان بردن و خواستند ما را به جای غلام و کنیز بفروشند ولی خداوند این موضوع را برای آنها مقدر نساخت. هفتم، ما را در مکانی جای دادند که سقف نداشت و روزها از گرما و شبها از سرما آرامش نداشتیم و از تشنگی و گرسنگی و خوف کشته شدن همواره در وحشت و اضطراب به سر می بردیم.
با دلی خون شده می گفت که الشام الشام کی تا به بازار مدینه گذرش می‌افتاد. جلوی پای سکینه دم درازه شهر از روی نیزه علمدار سرش می‌افتاد.
چه مصیبت هایی دیدیم.
روزه گم شدن و دفن رقیه میخواد
کی
تا به سهرام و خراب نظرش میخواد. گفتم گوسفندی جلویش زب که می شد یاد خنجر کند و گلوی پدرش می افتاد وای از آن لحظه که از لای حسیری کهنه قطعه های پدرت دور و برش.
با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا گلبرگ دیگر، خدایا رو یاورتان.
یا بل جلال و الاکرام، یا بل جلال و
انشالله که هر جا هستید دوستان و شنوندگان عزیز سالم و صحتمند باشین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه آیین رحمت و محبت باشید که تقدیم شما میشه.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
آیین رحمت و محبت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوشحالیم که با گفتار دیگری از مجموعه برنامه آیین رحمت و محبت دقایقی را با شما هستیم. لطفاً با ما باشید و شنونده برنامه امروز. دوستای عزیز شنونده، با مطالعه بیشتر آموزه‌های قرآن کریم در می‌یابیم که صلح و آشتی در میان مردم از موضوعات مورد توجه اسلام است. خداوند مهربان در آیه شریفه 208 از سوره مبارکه بقره می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی در صلح و آشتی درآیید و از گام های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست. سلام در لغت به معنای صلح و آرامش است. از آیات قرآن کریم می توان دریافت که صلح پایدار و آرامش جوامع بشری تنها در سایه ایمان به خداوند تحقق می یابد. به عبارتی می توان گفت حلقه اتصال اجتماعات بشری که از نظر زبان و نژاد و منطقه جغرافیایی متفاوت هستند ایمان به خداست. نکته جالب در آیه مذکور این است که قرآن مجید کسانی را که از صلح و آشتی امتناع می‌ورزند و در طلب جنگ و درگیری آتش افروزی می‌نمایند پیروان شیطان معرفی می‌کند. بدین معنا صلح و آشتی کاری الهی و رحمانی است و برافروختن آتش جنگ و خشونت در جوامع کاری شیطانی و اهریمنی است. عزیزان شنونده، در دیگر آیات قرآن شریف به موضوع صلح آشتی نیز اشاره شده است، چنان که خداوند مهربان فرموده است: اگر دشمنان خواهان صلح عادلانه بودند شما بپذیرید. در این حال قرآن صلح از روی ترس و سستی و سازش را که مستلزم عقب نشینی از حقیقت و تسلیم شدن در برابر باطل است نکوهش می کند و هشدار می دهد که صلح با دشمنان باید مشروط به حفظ عزت و اقتدار مؤمنان باشد. اما در تعامل با اهل ایمان، اسلام گذشت و رأفت و بخشش را توصیه می کند و همگان را به برادری و صلح فرا می خواند. حضرت امام علی علیه السلام پس از آن که مالک اشتر را به فرمانداری مصر منصوب کرد، در نامه‌ای به او نوشت: اگر دشمن تو را به صلح فرا خواند و خوشنودی خدا در آن بود، آن را رد نکن، زیرا صلح مایه آسایش سپاهیان تو و راحتی خودت از اندوه‌ها و دردسرها و امنیت سرزمین توست. اما پس از صلح از دشمن خود سخت بر حذر و هوشیار باش، زیرا گاه دشمن خود را نزدیک می‌کند تا تو را غافلگیر کند. دوستان، از نگاه حضرت امام علی علیه السلام، اسلام مجموعه ای از کرامت ها و بزرگواری هاست و خداوند این دین را برای کسانی که به اسلام می گروند همواره با صلح و سلامت قرار داده است. عزیزان، از نکات قابل توجه در قرآن دوستی و مودت است که از ویژگی‌های پروردگار یکتا ذکر شده. در آیه 21 از سوره مبارکه روم نمونه‌ای از نشانه‌های عظمت پروردگار عالم بیان شده است. در این آیه شریفه می‌خوانیم: و از نشانه‌های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند.
و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
طرف اومد پیش پیغمبر، فرمود که من تا امروز بچه‌مو نبوسیدم. وقتی رفت پیغمبر گفت این مرد از اهل جهنمه. یکی دیگه اومد گفت من 10 تا فرزند دارم، تا حالا هیچ کدومو نبوسیدم. پیغمبر به این مضامین فرمودن که درهای رحمت الهی بر روی تو بسته شده. بعضی همچه سخت نشونه به همسرشون یک محبتی بکنم، این کلمه دوست دارم و نمیدونم گذاشته برای تو قلب، برای کی؟ پیغمبر ما بابا میفرماید که این سخن مرد که به همسرش میگوید واقعا تو را دوست دارم هرگز از قلبش خارج نخواهد شد. امام صادقمون اینه میفرماید یکی از اخلاق پیغمبران این است که نسبت به همسرانشان محبت دارند. رسول خدا فرمود هرچه ایمان انسان کاملتر باشد به همسرش بیشتر اظهار محبت میکنه.
آیه انس و مودت بین همسران را از نشانه های پروردگار ذکر می کند. و تعبیر آیت الله مکارم شیرازی، عالم و مفسر قرآن شریف، ممکن است منظور از بینکم یعنی بین شما که در آیه آمده است، ارتباط بین زن و شوهر باشد، یعنی خداوند مهربان بین زن و شوهر مودت و رحمت قرار داده است. ولی فراتر از آن و به احتمال قوی تر، منظور آیه ارتباط بین تمام انسان هاست. می توان گفت یکی از نشانه های خداوند این است که بین تمام انسان ها محبت و مودت و رحمت ایجاد کرده است. تألیف قلوب از آیات الهی است به گونه ای که اگر این محبت و پیوند اجتماعی وجود نداشت، زندگی دست جمعی امکان پذیر نبود. بنابراین دوستی و انس بین انسان ها از رحمت های خداوند به بشریت است و موجب آرامش روانی و کاهش مشکلات بشر می شود، به گونه ای که کینه و خشونت را از جامعه می زداید. از همین رو بزرگان الهی پیوند و محبت بین یکدیگر را سفارش کردند. دوستان، حضرت امام محمد باقر علیه السلام در روایتی دین و محبت را توأم با هم می داند و می فرماید دین محبت است و محبت دین است. گاه استدلال های عقلی در انسان انگیزه های لازم را برای انجام کاری به وجود می آورد، گاه عشق و محبت او را وادار به کاری می کند. با این حال در خیلی از موارد تأثیرگذاری عقل و عشق بر انسان یکسان نیست. برای مثال خداوند مهربان برای بقای نسل بشر بین زن و مرد علاقه و محبت ایجاد کرد تا نسل بشر تداوم یابد. حال اگر تنها منطق و استدلال عقلی انسان را وادار می‌کرد که ازدواج کند و فرزندانی به وجود آورد، بسیاری از انسان‌ها از این پیوند استقبال نمی‌کردند و مسئولیت سنگین تشکیل خانواده را به عهده نمی‌گرفتند. در واقع عشق و محبت مهمترین عاملی است که انسان‌ها را به سوی ازدواج علی‌رغم برخی مشکلات آن سوق می‌دهد. به گونه ای که زن و مرد عاشقانه تمام سختی های زندگی را به جان می خرند و تمام عمرشان را به پای فرزندانشان می ریزند تا آنها را به شایستگی تربیت کنند.
پیغمبر فرمود اگر مردی یک ساعت در خدمت خانواده باشه، کارهای خونه رو بکنه، پیغمبر فرمود کان خیرن لهو من عبادت الف سنه، از عبادت هزار سال براش بهتره. ما اصلا هزار سال مگه عمر بکنیم که عبادت داشته باشیم؟ یک ساعت. امام رضا علیه السلام فرمود اگر مردی هدیه‌ای به یکی از زنان محرمش بده، به مادرش، به همسرش، به خواهرش، اگر یه هدیه‌ای بده و خوشحال کنه او رو، خدا ضمانت داده که فرحه الله یوم القیامه، روز قیامت او رو خوشحالش بکن. باز روایت امام صادق فرمود که بچه هاتون رو تو خونه از باب محبت و صمیمیت زیاد ببوسید. اکثر من قبلت اولادکم فان لکم بکل قبلتن، با هر بوسه‌ای که بر فرزند زده میشه مسیرت و خمس مرت آمن. 500 سال انگار آدم وایسه عبادت بکنه، بنده 500 سال عبادت بکنه چقدر درجه پیدا میکنه؟ و همون بوسه‌ای که از باب محبت بر فرزند میزنه این گیرش میاد.
بی‌تردید سرمنشه این پیوند محبت‌آمیز لطف و رحمت خداوند است که در همه نسل‌های بشر جاری و ساری است. به همین سبب است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام عشق و محبت را پایه اصلی دین می‌داند. اگر فردی خداوند را شناخت و با او عشق ورزید، خود به خود به سوی اطاعت او گام بر می دارد و مشکلات راه را تحمل می کند. آیا مکتبی که خود را دین محبت و عشق معرفی می کند و در پیروانش بذر محبت و عشق می نشاند آیین خشونت است؟ دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز آیین رحمت و محبت رسیدیم. امیدوار هستیم که سالم و تندرست باشید. تا هفته آینده خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن. رفتارشون انفعالی است. استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه. از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره امام آمریکا تا وقتی آمریکا اینیست که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشد. امام اینجوری تعبیر سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت اینو کم کنید، یعنی برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره. معامله نمیکنه اینا رو، اینا رو لازم داریم. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم، یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید، رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدم هایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچی پابند نیستن با اینو. بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی اوغلای ما کسی نیست که